حالا داره دوباره میاد و زاده میشه.
بله
اینم این مسئله دیگه. بسیار
تو متن خیلی قدیمی تر فارسی، متن فارسی که میگم یعنی راجع به نیاهای زبان فارسی صحبت میکنم. یه کوچولو اجازه دارم بحث و زبان شناسانه کنم از نجوم ببرم اون وقت. ببین ما دو تا متن خیلی قدیمی داریم که اینها به نیاهای زبان فارسی برمیگردن. یکیشون احتمالاً اولین نوشته هاییه که ما داریم از یک نیای زبان فارسی، بهش میگن گاهان. گاهان منسوب است به خود زرتشت، میگن سروده های زرتشته. گاهان به یه زبانیه به نام زبان اوستایی. زبان اوستایی یک زبان قدیمیه که قدیمی ترین زبانیه که ما داریم که میتواند نیای زبان فارسی باشد.
بله.
به این زبانی که گاهان بهش نوشته شده میگن اصلا اوستایی گاهانی.
بله.
یه متون دیگری داریم قدری جدیدترن، اونها هم به زبان اوستایی هم ولی بهشون میگن زبان اوستایی جدید یا اوستایی نو یا همچین چیزی میگن. اونها یشت ها هستن. یشت ها هم با سروده های مذهبی هستن. توی یکی از این یشت ها به نام بهمن یشت یه اشاره ای داریم به شب یلدا. اشارهش چیه؟ اشارهش چیز جذابی تو تاریخ هم داره. سوالی که باز شما از آقای دکتر تجبر پرسیدین و خیلی خوب پاسخ دادن راجع به این که آیا این آینه تو تمام مناطق هستش. بعد دقیقا سیری که چجوری رفتش به مسیحی‌ها رسید، تو روم رسید، اینم میگن. تو قصه های زاده شدن مسیح عیسی ناصری یه قصه هست که میگه سه تا دونه مرغ اومدن، سه تا مرغ پارسی و بشارت دادن که مسیح میخواد به دنیا بیاد. این یه طرف. از اون ور ما امروز پژوهش های مثلا باستان شناسانه و تاریخیمون میگه که عیسی ناصری
آقای باستان.
بله بله، هر وقت هم واژه باستان رو به کار میبرم خواهش میکنم. پژوهش های باستانی میگن که احتمالاً عیسی ناصری در فصل زمستون به دنیا نیومده. پس این تولد عیسی چیه؟ اینا چرا دارن اینو میگن؟ توی بهمنیش یه جمله ای داره که خیلی جمله عجیبیه. و از اون طرف میدونیم که یه چیزی رو هم باز کوروش عزیز گفتش و گفتش که ما اصلا عادت داریم سر اون ماجرا این که آخرین یلدای قرنه، ما عادت داریم بگیم آخرین بزرگترین از این چیزا. این هزاره گرایی تو ذهن ایرانی ها خیلی بوده، خیلی جدی تو ذهن ایرانی ها این بود
و هست
و هست. این جمله ها حالا با یه ترجمه بد فارسیه، فقط من بدترین ترجمه رو انتخاب کردم به این خاطر که قابل فهمتر باشه. ترجمه خوبتر یشت ها معمولا خیلی قابل فهم نیست. میگه آن شب که سرورم ظهور کند، نشانه ای از ملک آید، ستاره ای از آسمان ببارد، همان گونه که رهبرم از راه برسد و ستارهش نشان نماید. این کل اشاره ای که به یلدا داره راجع به این شب داره میگه. اون سه تا مرغ پارسی یا حالا اون کلدانی هایی که بودن، اونا دنبال این رهبرشون بودن، دنبال یه فرزانه‌ای که قراره در این شب یلدا زاده بشه و میرن میرسن به اونجا. احتمال داره که اصلا قصه به دنیا اومدن عیسی ناصری اینی نباشه که روایت میکنیم، اما قصه انقدر از سمت میترائیسم و اینها رفته توی حالا روم گشته و اینها که این قصه اصلی شده و جایگزین شده.
اساسا یک نکته هست در ادبیات کهن و فضاهای این مدلی و اونی که به خاطر اینکه این داستان ها و روایت ها دست به دست چرخیده و سینه به سینه چرخیده، یک بخش های شبیه به افسانه میشه.
بله.
و یک بخش هایش میشه اون اسطوره ها و اینها که با راجبش حرف زدیم و خیلی دوچار تحریف میشه. و اینی که الان مصطفی داره میگه فکر میکنم یکی از زاویه هایی که میتونیم بهش نگاه کنیم دقیقاً همینه که داستان دهن به دهن و سینه به سینه
پژوهش شده و به یک نتیجه گیری رسیدیم. مستند
میشه مثال، ببخشید میونه کلامتون، میشه شبیه اون مصرع مولانا که هر کسی از ظن خود شد
یار من.
دقیقاً آدم ها رو از اون زاویه بهشون نگاه میکنه.
بله بله.
بگو مصطفی.
قدری جلوتر که میای خود واژه یلدایه، ببینید درست از قرن مثلا 4 و 5 تو شعر ما هستش، خب ولی واژه‌ای نیست که مردم کوچه بازار به کار ببرن. این که ما امروز داریم میگیم یلدا، بازآفرینی اون واژه هست. مردم واژه چله رو به کار میبرن، شب چله، همون چیزی که هنوز هم شاید توی خیلی از جاها شب چله به کار میره. شب چله باز یه سنت دیگه ایه، یعنی اصلا خود تقسیم بندی سال به چله و اینها،
چله بزرگ و چله
دقیقاً چله بزرگ و چله کوچیک، خود تقسیم بندی های سال تو دوره های مختلف عوض میشن. یه سوالی خود شما گفت پرسیدین که فکر میکردین که اول سالمون حتما اول فروردینه.
بله.
این اتفاق توی دوره ساسانی نیفتاد، به خاطر اینکه کبیسه گیریشون به هم میخورد. یه کبیسه بزرگ 120 ساله داشتن، بعد شاهان مثلا شاهای کم زمان کم قدرتی بودن، از بین میرفتن، کبیسه که میپرید سال به هم میخورد. یعنی وقتی مسلمونا میان، ما هیچ تقویمی نداریم که بتونه تقویم شمسی باشه، نه ایرانی ها دارن نه مسلمون ها. مسلمون ها تقویم قبلی خودشون رو نصیر رو ازش گرفتن و داره میچرخه توی فصول. ایرانی ها نتونستن کبیسه بگیرن، تقویم خوردریزی هی ساخته میشه.
خب از کی وارد این بازیه؟
یه تقویم به نام مثلا تقویم خراجی ساخته میشه برای همین ماجرا، ولی خب خیلی جذاب نیست، خیلی هم میاد تا زمان سلجوقی ها. ملک شاه سلجوقی دستور میده یه گروهی از منجم ها، عبدالرحمن خازنه معروف ترینشون،
بعد از ایلخانان دیگه، درسته؟
قبل از ایلخانان، بله. معروف ترینشون خیام، عمر خیام نیشابوری و حالا اون تیمی که هستن، اینا میان و تقویم شمسی رو کم و بیش همین تقویمی که ما میشناسیم رو پایه‌گذاری میکنن و این تقویم ماست.
یعنی
تقویم
حدود قرن 4 رو
کمی بعدتر، مثلا این سال 600 خورده ایه،
پس نزدیک 6 و 7.
بله
آره،
دارم درست میگم؟ آره مطمئن نیستم الان گفتی چهار.
آره منم خودم،
آره منم تو ذهنم
من الان نگاه میکنم
قبل تر از 600، آره یعنی نمیرسه به اونها. حالا زمان زندگی خیام دیگه، دقیقاً اون زمان توی اصفهان یا رصدی میذارن و اینو انجام میدن. اما خب به هر حال آدم هم که احتیاج به تقویم شمسی داشتن، یعنی از اون زمان تا قرن 4 و 5 که این تقویم میاد چیکار میکنن آدم های این مملکت؟ قرن پنجم،
420 تا 517 تقریبا، پنجم.
آره قرنش. آره ممنون از تذکرت. تو این زمان یه تقویم دیگه رو میگن که تقویم شمسی بوده. این تقویم هم اثراتش هنوز هم هست، هنوز هم هست. تقویمی بوده به نام تقویم اسکندری رومی. تو این تقویم نجومی ها هستن که تو مثلا روزنامه فروشی الان میفروشن، تو ناصر خسرو اینا چاپ میکنن، توش فال داره، طالبینی داره اینا. یه ستون داره توش نوشته تقویم اسکندری رومی. این یه تقویم شمسیه. یه چیزهایی از اون تقویم هم به ما رسیده، مثلا تو زمستون ما یه چیزی داریم به نام سرمای پیرزن. حتی واژه ننه سرمام شاید از این برگرده. این سرمای پیرزن یه چیز ایرانی یا عربی و اینها نیستش، دقیقا بیرونی، وقتی ابو ریحان بیرونی وقتی داره روایت میکنه، چون ما منجم میگیم بیرونی،
ابو ریحانش قسمت قبل گفته بودن
بیرونیشو الان.
دلیل این که بیرونی میگم خیلی جذابه، اصلا همه منجم ها بهش میگن بیرونی.
بیرونی خب
دایره المعارف بزرگ اسلامی که خواست نوشته بشه از الف و ب و اینا شروع شد و بیرونی خیلی جذاب بود. خب
الف و ب
تو ب گذاشتنش، یعنی دکتر یونس کرامتی نوشته تو ب گذاشته، همه دیگه اونو میگن بیرونی، بعد از اون صداش میکنن بیرون. ابو ریحان بیرونی اینو وقتی داره مینویسه سرمای پیرزن رو جز تقویم رومی ها مینویسه.
چه جاله.
و اصلا نمیگه که مال پارسیانه، نمیگه مال عرب هاست.
چه جاله.
ولی آروم آروم مال ما میشه. به خاطر اون مثلا 500 سالی که تقویم شمسی جدی وجود نداشت.
آقا من یه پرانتز باز کنم میونه کلامت. بچه جان موسیقی داریم؟ الان میام پیش شما. پس یه نکته هست در اساساً فرهنگ ایران زمین. ایرانی ها به شدت قابلیت این رو دارند که چیزی رو از بیرون بگیرند، حسارش کنند، برای خودشون بکنند و عرضه بکنند. نمونه بارزش رو در تاریخ کمی بعدتر از چیزی که مصطفی داره میگه در دوره ایلخانا و مغولها میبینیم که انقدر بر مغولها محات میشند که اونها رو برای خودشون میکنند و اوج تمدن اسلامی در دوره ایلخانی در ایران شکل میگیره و تماما اون بافت، اون معماری، اون نگاه تبدیل میشه به یک ساختار ایرانیزه که ما بهترین بناهای معماریمون دقیقا مال اون دور است. خیلی از کتابهامون مال اون دور است. شما نگاه کن که مولانا برای اون عصر در بین گردن زدنهای مغولان مولانا سماع میکنه و مینویسه و این خیلی هیجان انگیزه.
هنرمون مینیاتورها و مینیاتور مکتب هرات برای دوره تیموریه.
ما اصلا کارمون همینه، یعنی حداقل در یک دوره فرهنگی کارمون بوده. الان دیگه فکر نمی‌کنم، الان شب یلدامون هم میدیم، مولانا رو هم که داریم میدیم.
الان شب یلدام آدمو خودشون شبیه هندونه میکنن. بعد
دارم حرف چیز میزنم نگم اینا رو،
ای وای
چوگانو دادیم بریم آقا موسیقی بشن. یلدا تیر خلاص رو به پاییز میزنی.
من خودم همیشه ذوق زمستون و برف دارم.
شما برف پارو نکردی که اینو میگی خانم؟
پارو کردم، برف بازی هم کردم. اصلا ننه سرما کیفش به همینه.
دقت کردی الان تا برف میاد مردم به بچه کوچولو میگن دست از کثیفه؟
آخ آخ آره. یادش بخه. مادر بزرگ من برف و شیره انگور بهمون میداد، میگفت اینو بخوری دیگه مریض نمیشی. الان ولی هوا آلوده است، راست میگم.
بله، ولی بازم میشه ازش لذت برد. اصلا یلدا به نظرم پیشواز رفتن برای ساختن آدم برفی با دماغ هویجی.
شنیدم امسال سال پربارشی هم در پیشه.
نمیدونم، بچه بودیم و قدمون که کوتاه‌تر بود از اینی که الان هست و تا کمر میرفتیم تو برف، یا اینکه آسمون خیلی دست و دلباز‌تر.
نمیدونم، فکر میکنم جفتش. هم ما قدمون کوتاه بود که تا کمر میرفتیم تو برف، هم آسمون دست و دلباز‌تر بود. چند تا پیامک بخونم. آقای اصغر بصیری از تبریز زحمت کشیدن پیامک فرستادن، فرمودن که با پدر و مادر خودم دور کرسی برنامه شما رو گوش میدیم، خیلی هم از شما ممنونیم. بعد فرمودن که پدرم 111 سال داره، میگه هندونه بخور تا یلدا تا یلدای بعد غم نمیخوری، هندونه بخور غم نخور. زنده باشن ایشالله، زنده باشن ایشالله. آقای آرش علیزاده برامون پیامک فرستادن، نوشتن که یاد کرسی بخیر، عاشق دیدن رنگ سرخ المنتای هیتر زیر کرسی بودم و لمس لحافی که روی کرسی مینداختیم. چه حس بدی بود اگه بابا یا مامان چیزی از یه اتاق دیگه میخواستن و باید میرفتیم تو اون اتاق که یخ بود. آره، منم این تجربه رو داشتم. همه اتاقا سرد بود جز اتاقی که کرسی داشت و همیشه با داداشم سر این که کی بره و کی بمونه دعوا داشتیم. این خاطرات نشون میده که دارم پیر میشم. نه آقای علیزاده، منم الان گفتم منم از این خاطرات دارم، پیری نیستش که، داشتیم دیگه، بالاخره ما کرسی رو تجربه کردیم. نه پیر نمیشیم، ما پیر نمیشیم. ممنون که با شب انار همراه هستیم. هنوز یه چند دقیقه مونده تا زمستون رو تحویل بگیریم.
در نیاست. من بی تو اشکام میریزه، خاطر توستم عزیزه، من بی تو در دام قد در نیاست. من بی تو طاقت ندارم بیا، من بی تو یک بیقرارم بیا، من بی تو آرامشی و قراری توی دلم ندارم بیا، من بی تو طاقت ندارم بیا، من بی تو یک بیقرارم بیا، من بی تو طاقت ندارم، چشم انتظار
یاوری. راجع به تقویم خیام برامون یه توضیح میدین؟ چقدر نزدیکه به این تقویمی که الان داریم؟
حتما. ببینید، تقویم خیام یه مشکل خیلی اساسی داشت و اینکه سخت بود. برای اینکه تقویم خیام بخواین استفاده کنین، بعد ریاضیدان سطح بالایی باشین.
خود خیام آدم سختی بود.
آقا الان که این پرانتز رو باز کردی، هر تذکره نویسی در طول تاریخ راجع به خیام یه جمله نوشته یا دیدتش، گفته که این آدم چقدر بد اخلاق بوده. و اصلا غیر ممکنه کسی بنویسه راجعش و به بد اخلاق بودنش اشاره نکنه.
اصلا چنین تصوری ازش نداشت.
چرا اون خیلی آدم عصبیه اصلا کلا.
همین
چی میگه مثلا از رو بایاتش هم معلومه.
این دیگه اورانوس نیست،
به قول فرنگ، نه به قول فرنگی ها با خودش چالش داره اصلا. درگیر همیشه.
این چالش هم چالش سطح بالاییه.
آره.
آدمای معمولی اصلا آدم حساب نمیکنه. یعنی مثلا روایت قصه هایی هستش که خیام میره یه جایی، آدم‌ها میان پیشش، اصلا محل نمیده. بعد این خیلی تقویمش هم همین شکلی، انقدر سخته. حتما باید مثلا یه جمع منجم‌های مثلا خیلی سطح بالا، ریاضیدان‌ها بیان اصلا محاسبش کنن. و اینجوری نیست که مثلا تقویم خیامی رو بدی دست مردم بعد خودشون بتونن باش کار بکنن.
حالا از جهت اون زمانبندی که داشته نزدیکه به این تقویم که الان
یه چیزش خیلی نزدیکه. اون یه چیزش لحظه تحویل سال و مدل کبیسه‌گیریه. ما تحویل سالمون خیلی خیلی شبیه به اون چیزی که خیام میگه و عملا داریم از همون استفاده میکنیم.
آیا ما میونی کلامت چیزی مثل شب یلدا یا انقلاب زمستانی رو با توجه به تعاریف خیام در اون دوره میبینیم در فرهنگ یعنی علمیمون؟
بله، حتی دقیق تر از ما. یعنی ما اگر امروز تقویم خیام رو داشتیم، فردا شب یلدامون بود.
بله.
یعنی
تقویم خیام جابجا میشه.
نه دیگه، همین
من هم خواستم قور بزنم.
آره نه بزن، شما بزن.
یعنی با این ابر کامپیوترها و چه و چه و چه ما الان وضعمون اینه.
ما الان تقویممون رو ثابت کردیم که خیلی سخت نشه.
آره دیگه،
آره می‌خوایم سخت نشه.
امسال کبیسه است؟
بله
بله
بله.
یعنی امسال اسفند 30 روز است.
اسفند 30 روز میشه.
یعنی من یه روز زودتر میتونم، یعنی کسانی که تولد منو همیشه یادشون میاد به بهانه‌های مختلف، امروز یه روز بیشتر فرصت دارن که تولد من یادشون باشه. من ته اسفندم، بعد همه یادشون میره. میذارن گردن خونه تکونی.
آخه 29 اسفند.
نه 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 25.
خب بابا.
مونده تا تشکه.
ولی یادشون میره.
یه چیز دیگه هم هستش که این باز تو تقویم خیامی هستش و تو تقویم مام هست. خیلی وقت اشتباه میکنیم از این اصلا همون آخرین کبیسه، آخرین مثلا شب یله قرن که میگیم. ببینید تو تقویم ما مثل تقویم میلادی عوض شدن روز ساعت 24 شب اتفاق میفته.
بله.
یعنی اگر ساعت 3 بعد از ظهر سال تحویله، مثلا اینجوری است که از 3 بعد از ظهر تا مثلا 12 شب ندونیم اول فروردینیم یا 29 اسفندیم، ما همچنان تو 29 اسفندیم. زمانی که ساعت 12 شب میشه اول فروردین شروع میشه.
من تا حالا این همه وقت فکر میکردم این چه این بی زمانی رو چقدر دوست دارم.
نه این بیزمانی نیست دیگه، این باز از جنسیه که
برنامه... خب از اون بر فرنگی آمدن خودشون راحت کردن، رأس ساعت 24 میگن آقا سال تحویل.
آره دیگه هی این ساعت اون ساعت.
آره. ما اینو از خیام داریم، به همین خاطر مدل کویسگیریمون خیلی دقیق تر از اونها میشه. آها. دیگه خیام برای هر ماه عملا میواد یه کویسگیری انجام میداد، بر همین میگم سخت بوده. یعنی در تقویم خیامی فروردین و اردیبهشت و اینا 31 روزه نیست، میتونه 31 روزه یا 32 روزه باشه. هر ماهش میاد کبیسه گیری میکنه.
الان سال میلادی اینو دارن؟
نه
آهان مال ما سالهی بگیم بیکار اون
ببین این تقویم
تقویم
فعلی ما دو تا اتفاق براش افتاده و تفاوت داره با تقویم خیام. یکی در زمان ناصرالدین شاه در عهد ناصری یه منجمی به اسم نجم الدوله، عبدالغفارخان نجم الدوله، میاد و اولین بار حساب میکنه، میگه اگر تقویم رو شمسی در نظر بگیریم از زمان هجرت حضرت رسول چند سال گذشته و این مبدع هجری شمسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار اضافه میشه. تقویم خیامی مبدعش زمان تاجگذاری جلال‌الدین ملک شاه بوده. اوه. بهش میگن تقویم جلالی ملکی. الان 800 خورده ای 700 خورده ای همچین عددیه دیگه.
چه باحال.
آره این اختلافه رو داره. این در زمان ناصری اتفاق میفته. این تقویم فعلیمون که میاد و مثلا ماهاش ثابت میشه، 6 ماه اول و حتی اسم ماه‌ها، یعنی فروردین، اردیبهشت، خرداد، قبلا حمل، سرجوزا بوده، مثل تقویمی که امروزه مثلا در افغانستانه. این اتفاق در عهد پهلوی اول میفته و تصویب مجلسه، مجلس تصویب میکنه که این تقویممون باشه از این به بعد و این تقویم رو داره.
چه عجیب، اساسا در هر فرایندی وقتی که وارد نگاه تاریخی بهش میشیم میبینیم چه فراز و فرودهای شورانگیز و عجیب غریبی داشته. تاریخ علم هم یکی از اون چیزاست. من یه علم آموزم دیگه، تازه دارم یاد میگیرم یه سری چیزا رو. خانم بستان دوست جدی بهتون میگم، ولی عجیبه و عجیبتر این که ما یادمون میره که تاریخ بخونیم. تاریخ اساسا درس‌های بزرگی به ما میده. من فکر میکنم تو همون برنامه راهنمام اینو بارها گفتم که حضرت امیر به امام حسن تأکید میکنن که آقا تاریخ بخونیم، تاریخ بخونیم و تاریخ بخونیم. چه باحال، امشب خیلی مفصل از شب یلدا گفتیم، چه در ادبیات چه در نجوم، ولی زیج و زایچه
جفتش رو میگن. باز تو فرهنگ عوامانه زایچه، به خاطر اینکه مثلا از زاییدن، دقیقاً زاییش خورشید هم همین.
اصلا چیه این؟
چیه این؟
این
کوتاه بگو بهمون.
یه چیزیه که طالبینا فالگیرا باش کار میکنن، اما مبنای نجومی داره
و میرسه به رمل و استرلاب و اینها،
نزدیک میشه بهش. الزاماً اون نیست.
چیکار میخواد بکنه؟
چیکار میکنه؟ هر آدمی وقتی به دنیا میاد یه لحظه تولد داره دیگه. خب تو لحظه تولدش ماه و خورشید و ستاره ها و اینا یه حالت خاص دارن. فکر کنین اون لحظه تولد شما رو فریز کنن و یه تصویر از آسمون بگیرن رو کاغذ بکشن. خوب. لحظه تولد شما با من فرق داره دیگه.
بله.
جای ستاره ها، جای خورشید، حتی موقعیتی که رو زمین به دنیا اومدین، شهرتون، اینا رو که رو کاغذ بکشن بهش میگن زایچه.
خب چه اتفاقی خب.
طالبینا حالا با توجه به این میان و آینده شما رو پیش بینی میکنن. ایناش دیگه طالبینی من بلد نیستم. اما تا کشیدن زایچه یه کار نجومیه، یعنی شما تاریخ تولدتون رو میگین و اسم شهر که به دنیا اومدین، یه منجم میتونه زایچتون رو بهتون بده. و چیز جذاب زایچتون رو براتون میارم. حتما
ذوق کردم. نه خانم
حالا
کاریه.
ما یه چیزی
نه.
چی شد قشن فال بگیری؟
نه بچه ها از بیرون همین برای ما مثلا میگفتم چه کاری تکیدن.
بعد این به دنیا آمدن طبیعی با روش های دیگه پزشکی فرقی میکنه؟
این روش جدید خیلی جدیده. زایچه کلا چیز سنتیه و خیلی باستانیه این هم همچنان و به همین خاطر اینا رو چیز ندارن دیگه.
آقای باست
من عادت کردم دیگه به این سلامت. اول
برای من
سوال بود که چی رو میگه سلامت.
من میگم وسط صحبت جدی اول پرسید آقای بستانی.
دوستان مخاطب راهنمای مسافران کهکشان خانم بستان دوست، یک مشکل بزرگ با من دارن و اونا که میگن تو چرا انقدر چرت و پرت میگی وسط حرفای علمی.
اختیار.
یه چیز کوچولو بگم و تمام کنم. زایچه یه متن پهلوی داریم به نام بندهش. وسط بندهش یه زایچه وجود داره، زایچه لحظه تولد عالم. خیلی زایچه جذابیه.
چه هیجان انگیز.
بعد اون زایچه لحظه تولد عالم 19 فروردینه. به همین خاطر یه حسی میگه که ممکن است ایرانیان باستان شروع سالشون از 19 فروردین باشه. یه جایی بعدها راجب زایچه بندهش یادتون باشه صحبت کنیم. الان
که فرصت بشه چه باحال.
اصلا
من گره ای با گذاشتی این
وسط خیلی جذاب
همینا یعنی دوباره می‌خواستم بگم فردا یه شب یلدا بگیریم این بحثو
می‌بینی الان در شبکه نمایش یک درام علمی شکل گرفت گره داستان همینجا افتاد
آره اینه
من عادت دارم با اسمیل که یه چیزو تو نصف میگم وقت تموم
تعلیق ایجاد می‌کنین تعلیق ایجاد می‌کنین
عجب چه باحال بود مصطفی مصطفی یاری از تو متشکرم واقعا
فداتون بشم
خیلی لطف کردی مفرست. تو صبوری کردی بگو خانم بستانده چیز میخوای بگی؟
یه دونه پیامک میخوام براتون بخونم مفرست. سلام شبتون بخیر یلداتون مبارک حامد ایران نژاد تهران نازیاباد راننده ترانزیت الان هم مرز بازرگانم بنده سی اسفند به دنیا آمده تولدت امسال تولد داریم بعد از 4 سال زنده باد
خیلی خوش مبارک بسی داره الان
بهتون تبریک میگم
مصطفی هسته متشکرم
مخلصم آقا خدا نگهدار
عزیزی
متشکرم
خیلی ممنون خیلی متشکرم خیلی از شما آموختم
شبتون بخیر خدا نگهدار
خدا نگهدار خب مگه میشه از هنرنمایی دختران گل سرزمینمون حرف نزنیم جان مریم میزنی شما؟
بله
سلام علیکم
سلام
خودتونو معرفی کنید؟
من آرام موسویم
آرام خانوم موسوی به من بگه چند سالشه؟
6 سالم
از کی فلوت میزنی؟ مامانش تقلب برسیم بودن 3 سال و 7 ماه چرا نمیدونی؟
نمیدونم چرا؟ چون که نمیشونم روزار نمیزنم
ببین یعنی دنیای کودکان نمیشموره روزارم و هیچ کاری نداره دیگه الان فقط جان مریم و بلدی بزنی؟
نه پدر خانده بارون بارونه بوی رحمدی
بارون بارونه رو میزنی برام؟
حالا بزن نوتشو بیارم
بله نوتشو بیار ببینم اینه صفحه 4 زده بارون بارونه برو 3 2 1 خب سب کن نمیخوام همش رو بارون بارونه بمونی جان مریم کدوم صفحه بود من خودم ورق بزنم برای 26 صفحه هم حفظه کمک کنی خب میخوام جان مریم رو برام بزنی و تقدیم کنی به یک نفر به کی تقدیم میکنی تو این شب یلدایی
تقدیم میکنم به پرستارایی که مدافعان سلامت و دوم تقدیم میکنم به شنوندگان شب یلدایی
آفری شنوندگان شب یلدایی بریم 3 2 1